سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. این برنامه به گونه زنده روی موج متوسط 12.96 پخش می شود. 5:30 صبح به وقت افغانستان شد. امیدوار امروز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. آغاز میکنیم با خبرها. با افزایش موارد پولیو یا فلج کودکان در پاکستان، قرار است کمپاین واکسین پولیو در این کشور هفته آینده آغاز شود. با گزارش رسانه های پاکستان، در این کمپاین که بیشتر در مناطق نزدیک به سرحد افغانستان متمرکز خواهد بود، دست کم 32 میلیون کودک واکسین خواهند شد. اعمال خشونت علیه کارمندان صحی واکسین پولیو و پلیس های محافظشان تلاش های امهای پولیو در پاکستان را همواره مختل می کند. در سال جاری 39 مورد مثبت پولیو در پاکستان و 22 مورد در افغانستان شناسایی شده. عدم تطبیق درست برنامه های واکسین و نبود آگاهی لازم عامه از عوامل افزایش موارد پولیو خوانده می شود. پولیو بیماری ویروسی ساری است که علاج ندارد و تنها واکسین می تواند کودکان را از آن نجات دهد. باران نسبتاً شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها یعنی در 14 ولایت افغانستان امروز فردا و پس فردا پیش‌بینی شده است. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در خبرنامه بروز دوشنبه گفت که در ولایت‌های کنر، ننگرهار، سمنگان، بامیان، بلخ، کندوز، جوزجان، سرپل، فاریاب، غور، بادغیس و هرات احتمال باران نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی وجود دارد. در خبرنامه از احتمال برفباری نیز در نقاط مرتفع و مناطق سردسیر خبر داده شده. باران شدید و جاری شدن سیلاب اخیراً در شماری از ولایت‌ها از جمله کنر و ننگرهار تلفات و خسارات مالی به همراه داشت. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، دوشنبه راهی شرق میانه شد تا برای برقراری آتش بس در غزه تلاش تازه انجام دهد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در حالی که دو هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مانده، بلینکن با کشته شدن یحیی سنوار رهبر حماس فرصت تازه را برای آتش بس می‌بیند. گروه جنگجوی حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده است. از زمان آغاز درگیری میان اسرائیل و حماس در اکتبر پارسال، این 11 سفر دیپلمات ارشد آمریکایی به شرق میانه خواهد بود. آنتونی بلینکن در بار آخر دیدارش از اسرائیل در ماه آگوست هشدار داد که ممکن است چانس آخر برای طرح آتش بس بر رهبری ایالات متحده باشد. ملل متحد حملات اسرائیل بر یک شرکت وابسته به حزب الله لبنان را محکوم کرد و گفت که در این حملات مناطق مختلف شهری و مسکونی هدف قرار گرفته و خسارات زیاد به تأسیسات غیر نظامی رسیده. حزب الله هم گروه ملیشه و هم حزب سیاسی است که بر بخش بزرگ جنوب لبنان کنترل دارد. در بیانیه دفتر حقوق بشر ملل متحد آمده است که این حملات تأسیسات وابسته به انجمن مالی القرز الحسن را هدف قرار داده. نیروهای اسرائیل روز یکشنبه به شعبه های این مؤسسه در بیروت، دره بقای شرقی و جنوب لبنان حمله کردند. آمریکا حزب الله را متهم کرده که از این مؤسسه برای پنهان کردن فعالیت‌های مالی خود و دسترسی به سیستم مالی بین المللی استفاده می‌کند. ایالات متحده حزب الله را به عنوان گروه تروریستی می‌شناسد. اتحادیه اروپا شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه شامل کرده، نه حزب سیاسیش را. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان چند کرسی دارد. و افغانستان در مسابقات مقدماتی جام زیر 17 سال فوتبال آسیا فیلیپین را با نتیجه 8-0 شکست داد. این بازی دیروز در کمبودیا انجام شد. افغانستان به روز چهارشنبه در برابر ماکایو به میدان خواهد رفت. پنج و 35 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه سوء تغذیه کودکان، زنان حامله و شیرده در افغانستان افزایش یافته. دکتران چی توصیه می کنند؟
روح و روان یک خانم حامله اگر آرام باشد، دپرشن نداشته باشد، اونها میتونه کشتهای خوب داشته باشد و زمانی کشتهای خوب داشته باشد میتونه از هر مواد غذایی که قابل دسترس است اونها یک انرژی خوبتر اخذ کنند.
شهر کازان روسیه از امروز میزبان نشست دو روزه بریکس خواهد بود. ظاهراً از طالبان دعوت نشده.
اگر احیانم خب اونجا نقش نمی داشته باشه و ما اشتراک نمی کنیم، باز هم نادیده گرفته میشیم. کشورهای منطقه اون منفعت به دست خواهند آورد، ولی مردم افغانستان متضرر واقعی هستند.
اسرائیل برای یک حمله خود از در جنوب لبنان عذرخواهی کرد.
حرمت قلم شکست، درهای مدرسه بست.
و دادخواهی شماری از آوازخوانان افغان برای دختران محروم از آموزش و تحصیل در افغانستان.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم، از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 مترو، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. من جعفر احمدی میزبان شماستم با همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استدیو. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر از بلند رفتن حاد سطح سوء تغذیه نزد اطفال، زنان حامله و شیرده در افغانستان هشدار داده است. در گزارش مشترک این نهاد آمده که در حال حاضر در افغانستان صدها هزار کودک، زن باردار و شیرده به سوء تغذیه شدید دچارند. در همین حال حکومت طالبان می گوید در تلاش است با همکاری سازمانهای بین المللی با این کودکان و مادران خدمات صحی فراهم کند. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر با ابراز نگرانی می گوید که در حال حاضر در افغانستان 3.2 میلیون طفل زیر 5 سال و 840 هزار زن باردار و شیرده به سوی تغذیه شدید دچارند. این فدراسیون با نشر گزارش مشترک خود روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که از این جمله 1.7 میلیون کودک با سوی تغذیه شدید و با حالت فعالیت ادراکی ضعیف و خطر مرگ روبروند. گزارش می افزاید که بیشترین تعداد این اطفال و مادران در ولایت های قندهار و پکتیکا شناسایی شدند. به اساس گزارش در قندهار بیش از 103 هزار طفل و تقریبا 42 هزار زن حامله و شیرده و در پکتیکا تقریبا 48 هزار طفل و بیش از 17 هزار زن حامله و شیرده به سوی تغذیه دچارند. این در حال است که خانواده های برخی اطفال و زنان دچار به سوی تغذیه می گویند که به دلیل وضعیت اقتصادی بد به این وضعیت دچار شدند. شیر محمد باشنده ولسوالی اچین ننگرهار که اتل پسر 3 ساله وی به سوی تغذیه دچار شده با رادیو آزادی چنین گفت:
زما دو زامن دی دایو خوارزواکی یخته شوی ډیر شدید خوارزواکی سره
من دو پسر دارم که وضعیت یکی آنها خیلی بد است و به سوی تغذیه شدید دچار شده. ما چیزی نداریم و وضعیت ما طوری نیست که به وای غذا بیاوریم. کار و روزگار نیست و خشکسالی هم است. حالت ما خیلی زار است. اما شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز دوشنبه بر رسانه‌ها گفت که آنها تلاش می‌کنند تا به اطفال و مادران دچار به سوی تغذیه خدمات صحی رسانیده شود. وزارت صحت عامه تلاش میکند که با افزایش مراکز و با افزایش آی پی دی یا خدمات داخل بستر در ولایات و مناطق دوردست و همچنین در مرکز به اطفال و مادران دچار به سوی تغذیه خدمات معیاری فراهم کند. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر نیز گفته که برای اقدامات عاجل جهت کمک با مراکز صحی در این بخش تلاش میکند. برخی از دکتران افغان می گویند که توجه به صحت مادر هنگام حاملگی و توجه به صحت طفل و مادر بعد از زایمان بهترین راه جلوگیری از سوی تغذیه است. دکتر سونیتا بهرام متخصص نسایی ولادی بر رادیو آزادی چنین گفت:
برای فامیل های خانم های امیدوار توصیه های ما همین است که از لحاظ روح و روان خانم خود را و یا اونمو عضو فامیلشان که حمل دارد سپورت بالخصوص داشته باشد، به خاطر که روح و روان یک خانم حامله اگر آرام باشد، دپرشن نداشته باشد، اونها میتونه کشتی های خوب داشته باشد و زمانی کشتی های خوب داشته باشد میتونه از هر مواد غذایی که قابل دسترس است اونها یک انرژی خوبتر اخذ کنند.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر در گزارش خود میگوید که سطح سوی تغذیه در افغانستان در میان ماه‌های می تا سپتامبر سال جاری به علت ادامه خشکسالی، حوادث طبیعی، بیجار شدن مردم از مناطق اصلی، ناامنی غذایی، بیکاری و ناگواری وضعیت اقتصادی به گونه بی سابقه و خطرناک بلند رفته است.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. انتظار می رود که نشست دو روزه بریکس امروز در شهر کازان روسیه آغاز شود. حکومت طالبان خواهان اشتراک در این نشست شده، اما به نظر می رسد از آنها دعوت نشده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته بود که دعوت حکومت طالبان به نشست بریکس تنها به آنها نه، بلکه مرتبط است به همه اعضای این سازمان. بیایید بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری بشنویم.
با وجود درخواست حکومت طالبان برای اشتراک در نشست بریکس، به نظر می رسد که 16 نشست این سازمان بدون حضور نماینده های حکومت آنان برگزار می شود. قرار است این اجلاس با حضور رؤسای جمهور روسیه، چین، هند، برازیل، مصر و ایران و سران سایر کشورهای دعوت شده به این نشست روز سه‌شنبه 22 اکتبر در شهر کازان روسیه برگزار شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد شرکت یا عدم اشتراک حکومتشان در این نشست پاسخ نداد، اما پیش از این حمدالله فطرت معاون او درخواست اشتراک این نشست را داده بود. او در 24 ماه می سال جاری گفته بود که روابط اقتصادی و مبادلات تجارتی خوبی با کشورهای عضو بریکس دارند، بنابراین خواستار شرکت در این نشست هستند. زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان اما در آغاز ماه اکتبر پس از پایان نشست مجمع مشورتی مسکو به خبرنگاران گفت که دعوت حکومت طالبان به نشست بریکس تنها به آنها نه، بلکه به همه اعضای این سازمان بستگی دارد. هرچند حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده، اما روابط خوبی با کشورهای مؤسس بریکس از جمله چین و روسیه دارد. عبدالقیوم افغان یکی از آگاهان امور اقتصادی با توجه به افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی سازمان بریکس در منطقه، حضور افغانستان در نشست‌های این سازمان را مهم می‌داند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
و اگر احیانا خب اونجا نقش نمی داشته باشه و ما اشتراک نمی کنیم، باز هم نادیده گرفته میشیم. کشورهای منطقه او منفعت را به دست خواهند آورد، ولی مردم افغانستان اینجا متضرر واقعی هستند، چون که دولت ها یا افراد و اشخاصی که گرداننده برخی از نظام ها در افغانستان بودن، خب نه دفتن و چی در نه هم در دراز مدت به اونا ضرر میرسه.
بریکس که یک سازمان اقتصادی است در سال 2009 به ابتکار روسیه تأسیس شد و برازیل، هند و چین اولین اعضای آن بودند. این سازمان که نام آن از حرف اول اسامی کشورهای عضو تشکیل شده است، پس از الحاق آفریقای جنوبی از بریک به بریکس تغییر یافت. اما ایران، امارات متحده عربی، مصر و اتیوپیا اعضای جدید این سازمان هستند. حکمت الله حکمت، آگاه امور بین المللی، به نشست های سازمان های بین المللی از جمله برگزاری بریکس خوشبین نیست، زیرا به گفته او این نهادها و کشورهای عضو بیش از هر مورد دیگر از منافع خود حفاظت می کنند.
اگر این کشورها به یک زبان خواستار یک حکومت در افغانستان می بودند که همه افغانها بتوانند در آن مشارکت داشته باشند، ما قربانی نمی شدیم. چون این نشست های کشورهای منطقه نمی تواند به فاجعه افغانستان کمک کند. چین و روسیه به خاطر حراسشان تلاش می کنند با مقامات فعلی در ارتباط باشند.
ویری دننه‌ی چارواکو ملاتړ کوي نه د افغانانو د ملی ګټو په چوکاټ کې.
قرار است در اجلاس بریکس میان کشورهای عضو بر علاوه تقویت همکاری اقتصادی در مورد وضعیت عمومی منطقه نیز صحبت شود. 15 اجلاس بریکس از 22 الی 24 ماه اکتبر سال گذشته در آفریقای جنوبی برگزار شد و قرار است نشست سال آینده آن در برزیل برگزار شود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شماری از آوازخوانان افغان در حمایت از حق آموزش و تحصیل دختران و زنان در افغانستان دادخواهی میکنند تا لحظات دیگر در این مورد گزارش جالب به شما خواهیم داشت. اما حالا اسرائیل به خاطر یک حملهش در جنوب لبنان عذرخواهی کرد. این در حال است که حملات اسرائیل در شمال نوار غزه تلفات بیشتر به فلسطینیان وارد کرده. همچنان گزارش ها می رساند که با کاهش ورود کمک های غذایی به نوار غزه، نگرانی فلسطینیان از دچار شدن به گرسنگی افزایش یافته. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
اردوی اسرائیل روز دوشنبه از حمله‌ای که در نتیجه آن 3 سرباز لبنانی در جنوب لبنان کشته شدند عذرخواهی کرد و گفت که با اردوی این کشور در جنگ نیست و عساکر اسرائیلی گمان می‌کردند که واسطه‌ای که هدف قرار گرفت از حزب الله لبنان بود. حزب الله یک سازمان نظامی سیاسی است که از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان حراس افغان شناخته می‌شود، ولی اتحادیه اروپا تنها جناح نظامی آن را در لیست سیاه شامل کرده است. در این حال حملات اسرائیل تقریبا 12 شعبه یک مؤسسه مالی حزب الله را هدف قرار داد که اسرائیل میگوید برای تمویل حملات استفاده می شود، اما بسیاری از مردم عادی پس انداز خود را در آنجا نگه می دارند. حزب الله لبنان هفته گذشته گفت که با کشته شدن یحیی سنوار، رهبر گروه تندروی حماس، وارد یک مرحله جدید جنگ با اسرائیل شده است. سنوار طراح حمله اکتبر سال گذشته به جنوب اسرائیل پنداشته می شود که در نتیجه و اساس ارقام اسرائیلی 1200 تن کشته و حدود 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان حراس افغان شناخته می شود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل متحد شده که حماس را از بین می برد و عده ها گروگان را که نزد این گروه است باز می گرداند. حماس میگوید تنها در بدل آتش بس پایدار، عقب نشینی کامل اسرائیل از غزه و آزادی زندانیان فلسطینی، گروگانها را آزاد میکند. مقامات صحی در نوار غزه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که بیش از 12 جسد کشته شدگان حملات هوایی و زمینی روز دوشنبه اسرائیل در شمال غزه را جمع‌آوری کردند. بخش عاجل وزارت صحت عامه در نوار غزه که از سوی حماس اداره می شود گفت که کشته شدگان شامل 6 مردی اند که اوایل روز دوشنبه هنگام تلاش برای تأمین آب آشامیدنی در کمپ آوارگان در شهر جبالیا کشته شدند.
این منابع افزودند که 4 نفر دیگر به شمول 2 زن در یک حمله به یک منطقه‌ای که بیجا شدگان در آنجا پناه گرفتند کشته شدند و 3 نفر دیگر در یک حمله به مکتبی که به پناهگاه تبدیل شده در نزدیکی شهرک سرحدی بیت حانون کشته شدند. اسرائیل 2 هفته پیش این عملیات خود را در شمال غزه آغاز کرد و گفت که شبه نظامیان حماس پس از چندین عملیات قبلی در جبالیا دوباره جمع شدند. اردوی اسرائیل میگوید تلاش میکند از آسیب رساندن به غیر نظامیان جلوگیری کند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقامات اسرائیلی میزان ورود کمک‌های غذایی به نوار غزه را به گونه قابل ملاحظه کاهش دادند و این نگرانی میان فلسطینی‌ها افزایش یافته که امکان دارد نظامیان اسرائیل در صدد تطبیق پلان باشند که مورد حمایت جنرال های متقاعد اسرائیل است و فلسطینی ها را مجبور می سازند که میان گرسنگی و تسلیم شدن یکی را انتخاب کنند. مناطق وسیع غزه به خاک یکسان شده و حدود 90% از 2.3 میلیون نفوس نوار آواره شدند.
بیشتر از خبر،
پس از 15 آگست سال 2021 می‌دانین که میلیون‌ها زن و دختر از حق آموزش، تحصیل و کار محروم شدند. در نتیجه این رویداد شماری از آوازخوانان هم مجبور شدند تا افغانستان را ترک کنند و در کشورهای همسایه اروپا و آمریکا مسکن گزین شوند. حالا این آوازخوانان برای دفاع از حق تحصیل و آموزش زنان و دختران در افغانستان دادخواهی میکنند. این که چگونه در این گزارش بشنوید که خجسته کبیری تهیه کرده.
شماری از آوازخوانان در خارج از افغانستان میگویند از اینکه دختران افغان در تاریکی باقی نمانند با سرودن آهنگهای خاص برای آنان حق طلبی میکنند. شاپیره نغمه یکی از این آوازخوانان که میگوید تا اکنون 2 آهنگ به خاطر محدودیت های مختلف به شمول آموزش برای دختران و زنان افغان سروده بر رادیو آزادی گفت.
برایشان صدا بلند خواهیم کرد برای حق و حقوقشان، زیرا آنها در تاریکی رها شدند. دروازه های روشنایی و دانایی بر روی آنها بسته شده است. حتی آنها صدای زنان را عورت خواندند. بسیار جای تاسف است.
بیش از 3 سال می شود که حکومت طالبان دختران افغان را از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف 6 منع کرده است. از ماه دسامبر 2022 به این سو بر تحصیلات عالی دختران نیز محدودیت وضع کرده است. کار آنان را در بسیاری از اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی ممنوع کرده و به زنان اجازه رفتن به پارک های تفریحی، ورزشگاه ها و حمام های زنانه را نداده و سفر بدون محرم شرعی زنان در مسیرهای طولانی ممنوع است. در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که به تاریخ 21 آگست اعلام شد، صدا و صورت زنان عورت خوانده شده است.
حرمت قلم شکسته، درهای مدرسه بسته.
فریده ترانه از دیگر آوازخوانانی است که در برابر مشکلات زنان و دختران افغان صدا بلند کرده است. او میگوید برای از دست رفتن زحمات ناراحت است که پس از سقوط حاکمیت دوره نخست طالبان برای تامین حقوق زنان و دختران افغان انجام شده بود.
تأسف باره، من متأسف هستم. میفهمید بیشتر تأسفم برای تمام زحمت هایی است که در 2 دهه‌ای که کشیده شد تا بتانن از حد اقل حق و حقوقی که میتانن به عنوان یک شهروند داشته باشند از دست دادن. نه تنها او را از دست دادن، بلکه هویت اصلی خود به عنوان یک زن که نیمی از پیکر یک جامعه است از دست دادن.
گفته نیست که محدودیت های وضع شده بر دختران و زنان افغان از سوی طالبان حتی آهنگ های قدیمی را نیز تازه کرده است که دهه ها پیش به خاطر محدودیت بر زنان روستایی سروده شده بود.
شنو و نو سرو ندشنو موت کزم زیرو نکلا بنده ناستایم دشنو.
گودرز آزای میگوید این آهنگ یک اثر بسیار قدیمی فلکلوریک مردم محلی است که به گفته او نزدیک به 80 یا 90 سال قدامت دارد.
اما وقتم ده کلیوال پختنی خزی
آن زمان نیز این آهنگ در برابر محدودیت بر زنان روستایی پشتون سروده شده بود و ما در حال حاضر دوباره این خاطره را تازه کردیم. چرا زنان و دختران افغان از مکتب و هنتون منع شدند؟ این محدودیت را در آهنگ دوباره تازه کردیم.
دروازه پی بندی دی در کلب بندی ما بودی سندره که دوباره را تازه
موت کزم زیرو نکلا بنده نستای مدشنو موت کزم زیرو نکلا
حالا بیاین سر بزنیم به تخار. کمبود تخم اصلاح شده، نبود کد کیمیایی و سردخانه های مناسب برای نگهداری محصولات چالش هایی است که شماری از دهقانان این ولایت با آن روبرو هستند. همکارم گزارش میداد.
حکومت تاریم با ما هیچ کمک نکرده، فقط هر که میکنیم از امجیل شخصی خدمت مصرف میکنیم.
فشار اقتصادی و کمبود منابع اولیه زراعتی دهقانان تخار را بیش از پیش درگیر کرده است. سفر محمد 51 ساله که دهه هاست در تخار دهقانی میکند از جمله کسانی است که میگوید با چالش های زیادی در فصل برداشت پیاز مواجه شده است. سفر محمد به رادیو آزادی گفت که به دلیل عدم حمایت حکومت حاصلات امسالش در مقایسه با سالهای قبل 3 برابر کاهش یافته است.
تخم اصلاح شده نبود. تخم محلی که اکثرش اصلاح شده نیست. یعنی حاصلات یگانه که پسماند است از تاثیر تخم است. امسال ما تقریبا 3 چهارک زمین پیاز کرده بودم 4 سطر. باید 3 چهارک زمین کم کنه 15 سطر.
بسیاری از دهقانان ولایت تخار از شرایط مشابه شکایت میکنند. معلم مبین 49 ساله نیز میگوید با مشکلات اقتصادی و کمبود منابع در طول سال دست و پنجه نرم کرده است.
پیاز ما نظر به سالهای گذشته که امسال حاصلش کم بود. دلیلش همی است در این وقت زمانی پیاز ما در کود می آورد باید همون اقتصاد کار نمیکنه که ما می رفت کود بخرم همون کودی کافی بزنم. تخم اصلاح شده نداریم ما. نه تا والا به عنوانی که ما دهقانکار پیاز باشیم این کار را نکردن. در اصلاح همون کمک نکردن. نیم جلی زمین را کش کردم. 3.5 سال سر گرفتم.
او همچنان به نبود سردخانه در منطقه اشاره میکند و خواهان همکاری حکومت در ساخت چنین تأسیسات است.
در قره ما سردخانه وجود نداره. باید حکومت همکاری بکنه، سردخانه ها را جور کنه، دهقان همکاری بکنه.
فضل احمد دهقان دیگری است که میگوید نبود سردخانه برای نگهداری محصولات زراعتی یکی از مشکلات است که دهقانان با آن مواجه اند.
حال وقتی حاصل پیاز است، حکومت باید با دهقان عزیز ما سردخانه ها را ایجاد بکنه تا اینکه اینا بتوانند همون فرآورده های زراعتی خود را در وقت مناسبش با قیمت مناسب به فروش برسانند که این از یک طرف باعث بهبود وضعیت اقتصادی کارین ما میشه و از طرف دیگر نفع و عاید برای حکومت هم میرسد.
فیروز احمد صافی یک فعال اقتصادی بر اهمیت ایجاد زیرساخت های مناسب برای بهبود وضعیت دهقانان تأکید میکند. او باور دارد که نبود سردخانه و عدم دسترسی به تخمه های اصلاح شده از عوامل اصلی کاهشی حاصلات است.
حکومت در کنار دیاخین باشن تشویق ترغیب بکنه تا اینا خوبتر کار بکنن، تجارت تشویق بکنن، تجارت بیا محصولات ذاتی دیاخین خریداری بکنن، دیاخین هم تشویق شوه و خوبتر در اصل موزرتشان کار بکنن.
مولوی قطب الدین دهنوی رئیس زراعت تخار در گفتگو با ما تایید میکند که کاهش حاصلات یک مشکل عمده در این ولایت است، اما او به رادیو آزادی میگوید که در جریان سال جاری برای هزاران تن از دهقانان این ولایت تخم اصلاح شده و کود کیمیاوی توزیع کرده است.
الحمدلله امسال خوب با از طرف مؤسسات همکار 31000 دهقان از زیر پوشش گرفته گیسیم. 31000 دهقان که یک بوجی کوتی پیاز، کوتی سفید، یک بوجی کوتی امو گندم اصلاح شده.
او همچنین به موضوع سردخانه ها اشاره کرده و میافزاید
ما خو الحمدلله در تمام همی پلانمون بخی نه تنها از سردخانه، از تمام میوه‌جات پیشنهاد کردیم دیگه با مؤسسات همکارم چندین
جلسه گرفته گیستیم. برای ما وعده است داده گیستن که انشالله در این قسمت همکاری میکنیم.
با وجود وعده های مکرر مسئولین برای بهبود وضعیت زراعت و ایجاد زیرساخت های لازم، تا اکنون بسیاری از دهقانان احساس میکنند که اقدامات عملی کافی انجام نشده و آنها همچنان با مشکلات خود دست و پنجه نرم میکنند.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 7 به وقت افغانستان برمیگردم.